تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهم للتقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. هر آیه چند دقیقه تفسیری خیلی ساده، فشرده، قطره‌ای. از اول قرآن شروع کردیم به جزء 11 سوره یونس و الان آیه 94 هستیم. بشنویم.
فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
اگر در آنچه بر تو نازل کردیم شک داری، از کسانی که کتاب آسمانی پیش از تو رو میخوانند بپرس. ماجرا چیه؟ یه روایت امام هادی علیه السلام میفرماد که ازش از حضرت نقل شده که بعضی از افراد جاهل میپرسیدن چرا به جای پیغمبر فرشته نازل نمیشد. میگه خب حالا حتما به پیغمبر اسلام که رسید باید فرشته نازل شه. خب از علمای یهود بپرسید، حضرت موسی فرشته بود. از مسیحیت بپرسید، حضرت عیسی فرشته بود. چرا به پیغمبر اسلام که میرسید میگید که به جای انسان خدا فرشته بفرسته برای هدایت؟ چرا بهانه گیری میکنید؟ فاین کنت فی شک مما انزلنا الیک، اگر در شک هستید از اون چه ما نازل کردیم به سوی تو، فاسأل الذین یقرؤون کتاب من قبلک. این مسئله که میگه به پیغمبر میگه ان کنت فی شک، میگه به در میگه که دیوار به شما بگنه، که پیغمبر که در شک نبود. قرآن میفرماد آمن الرسول، آمن الرسول به ما انزله. پیغمبر یقین و ایمان داشت به اون چه نازل شده. این میگه اگر شک دارید، این به زبان اونهاست، میگه که به قول ما میگیم که به در بگو که دیوار بشماره بشنوه. عربان میگن که ایا که انی بسمع ایا جاره. خب اگر در شک هستید بپرسید. بعد میفرماد که لقد جاءک الحق من ربک، حق از طرف پروردگارت آمد، فلا تکونن من الممترین، از شک آوران نباش. ای که میگه این کنت، یعنی یه سوال میاد که چرا مثلا خدا به پیغمبر گفته اگر شک دارید. میگه پیغمبر شک داشت. این معنیش حتما نیست. در ادبیات ضرب المثل فارسی هست، میگن اگر کاشتن سبز نشد. مثلا در قرآن داره میگه ان کان للرحمن ولد، اگر خدا بچه‌ای داره. خدا که بچه نداره، چون قرآن میگه لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد یعنی خدا بچه نداره، نه خودش متولد از چیزیه نه او سبب تولید بچه‌ایه. لم یلد ولم یولد. ما تا وقتی با اونا صحبت میکنه، با اینا که میگن فرشته دختر خدا، نمیدونم، این کان الرحمن ولد، این معناش اینه. خب گاهی هم خطاب به پیغمبره ولی غرض پیغمبر نیست. یه نکته خیلی لطیف براتون بگم، خود عنایت بفرمایید. همه ما میدونیم، یعنی مسئله شیعه و سنی نیست، همه مسلمان ها و همه تاریخ نویسا اینو نوشتن، پیغمبر اسلام یتیم بود. خود قرآن میگه علم یزد که یتیمن فآوا. پیغمبر ما هم پدرش در کودکی از دست داد، هم مادرش. در این حال خدا پیغمبر میگه پیغمبر اما یبلغن اندکه، اندکه یعنی نزد تو، یبلغ بلوغ اگر رسید، اما یبلغن اندکه الکبر، کبر یعنی کبیر بودن، پیری. اگر پیری پدر مادر نزد تو رسید، احدهما او کلاهما، یا هر دو پدر مادر پیر بودن یا یکیشو پیر شد، چنین و چنان کن. خب خدا نمیدونه که پیغمبر پدر مادر ندارن، پدر مادرشو در بچگی از دست دادن. پس چرا پیغمبر میگه پیغمبر اگر پدرت پلوت پیر شد، اگر مادرت پلوت پیر شد، احترامشون بگیر مثلا. خدا که میدونه که پیغمبر پدر مادرش از دست داده. پس این میگه اندکه، یا نزد تو پدرت پیر شد، نزد تو مادرت پیر شد، اندکه مراد شخص پیغمبر نیست، بنابراین همه کافها مربوط به خود پیغمبر نیست. گاهی وقتا یه قانون میخواد بگه مخاطبش رو پیغمبر قرار داده، وگرنه بله همون به در میگیم که دیوار بشنه. اینجا هم گفته که ان کنت فی شکن، ای پیغمبر اگر شک داری، پیغمبر شک نداره به چند دلیل. یک، آیات قرآن یا آمن الرسول به ما انزل، آمن الرسول پیغمبر شک نداره، ایمان داره. دو، میگه میشه کسی شک داشته باشه مردم به ایمان دعوت کنه؟ خود شک داره مردم به ایمان یقین دعوت کنه. ای با چی میخوره؟ با عقل میسازه، با لقب امانت میسازه. اصلا اثر داره کسی که شک داره؟ اصلا کسی که شک داره خودش پاش پیش میره که صرف دعوت کنه؟ بنابراین این ضمیره که میگه اگر ای پیغمبر اگر شک داشتی، مثل میگه ای پیغمبر اگر پدر مادر پلو پیر شد، ما یقین داریم پدر مادر پیغمبر پلو پیغمبر پیر نشدن، در بچگی از دنیا رفتن. پس گاهی وقتا خداوند به پیغمبر خطاب میکنه ولی غرض مثلا، یا مثلا در سوره طلاق میگه یا ایها النبی اذا طلقتم، خب پیغمبر یکی از زناش هم طلاق نداد. اگر مربوط به طلاق بود باید بگه یا ایها النبی اذا طلقته. این خطاب به مردمه، خطاب به مردمه. منتها حالا یا ایها النبی میگه بعد به مردم صحبت میکنه. خب عرض کنم به حضور شما که یک ماجرایی رو برای شما نقل کنم که شاید برای این آموزنده باشه. زمان طاغوت یکی از علما در زندان بود و خیلی هم به شکنجه و زجر دادن. مثلا آب می‌ریختن که ایشون نتونه بخوابه تو زمستون، پتو بهش نمی‌دادن، خیلی شکنجه دادن. بالاخره با یک واسطه ها و اینها بنا شد که خانوادش بره دیدن این عالم. بهش گفتن تو اگر خانمت اومد حق نداری به خانمت صحبت کنی، فقط خانمت تو رو ببینه که شما زنده، اما حرف به خانمت نباید بزنه. زندان هم اونطوری که ما ملاقات بعضی رفته بودیم یه جوری که پشت میله هاست، اینجا زندانیه، پشت میله ها اینا میله، اینجا زندانیه، اینجا یه پلیس با میسته دو مرتبه، اینجا نرده، پشت پلیس ملاقات کننده. یعنی ما اینجا بودیم فاصله یه متر، یه متر نیم تقریبا، یه پلیس هم وسط وایسیده بود. خانواده ایشون آمد و با ایشون شرط کرده بودن که با خانمش صحبت نکنه، فقط خانمش مطمئن بشه که ایشون زنده، چون اون زمان افرادی تو زیر شکنجه شهید میشدن. خب حالا با این شرط خانم اومد، خانم اومد پشت میلا وایسید، این عالم هم اومد پشت میلا، پلیس هم بین خانم ایشون. ایشون چون شرط کرده بود که با خانم صحبت کنه به پلیس نگاه کرد، پلیس زمان شاه، گفت این انصافه که من پیرمرد و پتو بهمون نمیدید، آب زیر پا میریزید، این انصافه؟ یعنی به پلیس حرف زد. اما این خانم برو بگو که تو زندان چه خبره. آزورم از نظر قانونی ایشون با خانم صحبت نکرده، چون به پلیس حرف میزه. تو پلیسی؟ تو مسلمونی؟ درستت میکنی؟ یعنی گاهی وقتا شرایط شرایطیه که باید با یه فرم خاصی صحبت کرد. یه نمونه دیگه، عالم زندان بود زمان شاه، زندان انفرادی کوچیک مثل دوش حمام، یه روزنه داشت. این عالم تو این زندان از روزنه دید که یکی از علما دیگر هم گرفتن میبرنش تو اون انفرادی، میخواست بگه آقا سلام علیکم، منم اینجا، هم ناراحت نباشی، تنها نیستی، میخواست از این سوراخه حرف بزنه، پلیس هم بیرون وایساده میگه آقا صحبت نکن. خب حال چه کنه؟ این عالم میخواد به اون عالم خبر بده که در آخر، چون آدم وقتی وارد زندان میشه یه هولی داره، ولی اونا که مدت موندن هولشون تموم شده، میخواست این به اون دلداری بده. شروع که قرآن خوندن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، شروع که قرآن خوندن. لابلای قرآن به رفیقه به عربی گفت، کلمات عربی رو لابلا آیای قرآن چپوند. یا ایها الصدیق، یعنی رفیق عزیز، انا به خدمتکم، یعنی منم اینجا، اذا جا او بکه الى المحاکمه، میبارند برای محاکمه، و سألو عنک، سوال میکنن، فقل فی جوابهم، اگر همچی گفتن همچی بگو، و این سألو که فقل فی جوابهم، هی آیه قرآن میخون فوتوفنه دادگاهو از این سوراخه به اون سوراخه رد میکرد. این پلیس هم واسه گفت احسنتم، هر چی میخوای قرآن بخون، قرآن قرآن بخونم. یعنی این رقمی اطلاع رسونیه. یعنی خلاصه شیوه های ما شرایط حساب کنیم، گاهی وقتا فصاحت و بلاغت، گاهی میگن که به در بگو که دیوار بشنوه، گاهی میگن الکنایتو ابلغ من الکنایتو ابلغ من تصریح. عرض کنم به حضور جناب عالی که بنابراین خطابه و گفتگو و تعلیم و تربیت همش یک نواخ نیست. خب خلاصه این ماجرای این آیه بود. پیام آیه اینه که باید آدم اگر شک داره حتما در عقاید باید شکش از بین ببره. عزیزان ما اگر یه وقت راجع تیغی رفت تو مغزتون بکشید بیرون، تیغ بره تو بان نمیتونید راه برید، یه اشکالی میره تو مغزتون نمیتونید ایمان داشته باشید. هر اشکال دارید برید از یه عالم بپرسید. یکی هر وقت شک هم به علما باید رجوع کرد. کتابای آسمانی مؤید یکدیگرن. حالا البته کسی نگه آقا میگه تورات انجیل قرآن نمیگه تحریف شده، ها قرآن میگه یحرفون تحریف شده. و اگه تحریف شده چرا به پیغمبر میگه از اهل کتاب بپرس؟ همش که تحریف نشده. اگه گفتیم تو این گونی شنه تو این برند شنه، معنیش اینه که همه رو دور ریزیم، که ممکنه هر به یه سیر دو سیرش یه دو تا شن داشته باشه. تحریف معنیش اینه که کل کتاب آسمانی بره رو هوا، یا حرف خوب نداشته باشن، یا همه علما مثلا فاسد باشن. بنابراین کتاب آسمانی مورد تاییدن، با اینکه تحریفاتی هم توش شده و بعضی اهل کتاب هم حق رو میگن، بی‌انصاف نیستن، رهبرم باید قاطع باشه، شک نداشته باشه. و بازم اگر در حقانیت اسلام شک دارید برید از علما بپرسید. این پیام آیه 94 بود. خب از آیه 94 سوره یونس بگذاریم. تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.